وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. پس از آن که گفتیم اعذنا من عذابک من سخطک و اجرنا من عذابک، به فراز دیگر میرسیم. فقط یه جمله در مورد فراز قبلی خدمت عرض کنم که در قسمت قبلی عرض کردم که عذاب الهی همون رحمت الهی است، رحمت الهی هم همون عذاب الهی است. اگر چیزی ظاهرش عذاب بود باطنش رحمته، اگر ظاهرش رحمت بود باطنش عذابه. یک حقیقت واحد هست که با تنزلش و در رسیدن مراتب انسانی برخی آن را رحمت میابند و برخی آن را عذاب میابند. اینو به تفصیل عرض کردم خدمتون. حالا وقتی که ما میگیم که خدایا ما را از عذابت نگه دار، باز به این معنی نیست که عذاب داره نازل میشه ما خودمون رو کنار بکشیم، بلکه معنیش اینه که خدایا این دستگاه گیرنده ما را به گونه درست کن، به گونه اصلاح کن که آنچه که از طرف تو می آید که عین رحمت است، عین جمال است، عین جلال است، آن را رحمت بیابیم. نور که داره میاد، خورشید که پیوسته داره میتابه، وقتی ما میگیم خدایا نورت رو ما برسان، این معنای ذهنیش اینه که خدای چشمان ما رو به گونه اصلاح کن که وقتی نور تو که ما میرسه نور باشد، رحمت باشد، نه اون که چشمانمون ایراد داشته باشه و در نتیجه نور رو ظلمت ببینیم یا رحمت را عذاب ببینیم. پس این تعبیرهایی رو که تا به حال داشتیم، چی گفتیم از سخط در امان باشیم، چی میگیم از عذاب در امان باشیم، یعنی خدایا تغییری در وجود ما ایجاد کن که آنچه از سوی تو می آید عین رحمت باشد. وقتی این دستگاه گیرنده، این دستگاه بیننده، این دستگاه معرفت دستگاهی باشد که سالم باشد، صحیح باشد، سلیم باشد، قلب سلیم باشد، به ثمرش این می شود که در کربلا مصیبت از اون بزرگتر می شود، سختی از اون بیشتر می شود، درد و غم و قصه بیشتر از اون اصلا امکان پذیر نیست. یه جای خدمتتون عرض کردم که همیشه مربوط به این نیست که خیلی آدم کشتن، جهت دیگر داشت. خب با همه اون سختی ها، با همه اون گرفتاری ها، اما کسی هست که بگوید ما رأیت الا جمیلا، زیبا دیدم، هر چی رو که دیدم جز انحصارم هست. این گونه تعبیرها تعبیرهای انحصاری است، یعنی جز زیبایی ندیدم، هر چی که بود زیبا بود، حتی یک جزش یک سر سوزن هم غیر زیبایی نبود، بدین خاطر که این دستگاه گیرنده، این نفس، این قوه فاهمه، این چشمایی که داره مشاهده میکنه همیشه خوب میبینه. پس ما وقتی به عذاب الهی، از عذاب الهی داریم پناه میبریم به خدا، میگیم خدایا عذاب رو ما نرسان، یعنی نفس ما رو اصلاح کن، نه اینکه عذاب بیاد. نفس اگر اصلاح شده باشه، اون امر واحدی که از طرف خدای متعال نازل میشه رحمت خواهد بود. اگر نباشه این دستگاه گیرنده، دستگاه گیرنده سالم نباشه، معیوب باشه، عذاب خواهد بود. خب جمله امروز ورزقنا مواهبک، مثل اینه که خودمون رو از سختی ها نجات دادیم، مثل اینه که دعا کردیم که خدایا سختت رو از ما دور کن، ما رو در معرض سخط قرار نده، ما رو در معرض عذابت قرار نده. اگر اینجور باشه فرض بر اینه که ما اینجوری دعا کردیم، فرض دوم اینه که این دعاها قطعا به اجابت میرسه، پس حالا ما از سختی ها فاصله گرفتیم، حالا میتونیم تقاضاهای بسیار داشته باشیم. اگر ما در معرض عذاب الهی باشیم امکان درخواست مواهب نخواهد بود. اگر در معرض سخط الهی، عظمت الهی، قهر و انتقام الهی باشیم، توانایی دریافت یا توانایی درخواست رحمت رو نداریم، تا چه رسد به این که اون رو دریافتم کنیم. مثل مریضی میمونیم که کسی در معرض سخط و عذاب خدا هست، مانند مریضی است که اگرچه شیرینی براش آوردن ولی بعدش میاد، شیرینی به کام او تلخه، به خاطر اینکه دستگاه ادراکی درست کار نمیکنه و سالم نیست. پس همیشه پناه بردن به عظمت خدا و درخواست کردن از دوری از عذاب، دوری از سخط، دوری از عذاب، این مقدم است بر دریافت رحمت. بله، برای کسانی که رحمت خدا و عذاب خدا، هر چیزی که از طرف خدا باشد طالبند، اگر خدا عذاب بیاورد عذاب رو طالبند، اگر رحمت بیاورد رحمت رو طالبند، چنان که خاندان پیامبر علیه السلام بر حسب روایاتی که گاهی هم به اشاره یا به تفصیل خدمتتون عرض کردم این گونه هستند، نه طالب عذاب خدا هستند، نه طالب مریضی هستند، نه طالب فقر هستند، نه بلا هستند، هیچ کدوم طالب نیستند، اما خدا براشون به خود طالبند. به تعبیر دیگه طلبشون بعد از طلب الهی است، بعد از اراده خداست، همچنان که وجودشون فرع وجود خداست، ارادهشون هم فرع اراده خداست، سوال و طلبشون هم فرع سوال و طلب خداست. پس اگر خدای متعال عذاب رو براشون بخواد، همون رو بخوان، اگر بلا رو بخواد، همون رو بخوان، اگر خوبی و خوشی و راحتی و رفاه و سلامت و تنعم رو بخواد، همون رو بخوان. اینها مجازن. این گونه انسان‌های مسبح، منزه، مقدس هم مجازن که هر گونه خواستن دعا کنند، و همین که گاهی ممکنه جای عبارات رو، جای دعاها رو جابجا کنن، جابجا هم نیست، یعنی در واقع بربر خدمت اول طلب رحمت کنن، بعد از عذاب الهی پناه ببرن به خدا. هر دوش امکان پذیر است. نشان این که کدام دعا مربوط به ماست، یکی از نشاناش اینه که چجوری شروع شده، یکی از نشانه هاست. نشان دیگر اینه که کدام اسم حاکم بر دعاست، اسمایی که حاکم بر دعا هستن نشون میده که این مناسب برای حال ما هست یا نیست. این که گاهی حالا یا به اشاره یا به صراحت یا به صورت فردی خدمتتون عرض کردم که تو مناجات های خمسه عشره از امام منقول از امام سجاد صلوات الله و سلام علیه ملازمه فرمایید، بخونید هر کدام رو یه بار، دو بار، سه بار، ببینید کدامی که به دلتون میشینه. این معنایی که به دلتون میشینه یعنی اسمی که بر این دعا حاکمه با اسمی که بر وجود شما حاکمه، این دو تا یکی هستند، یا یکی هستند یا شباهت داره. بنابراین از این طریق میتوان پیدا کرد اون دعاهایی رو که مناسبه با وضع و حال و قال و استعداد ما هستند. البته ممکنه که بعد از مدتی حالمون تغییر پیدا کنه، اینا امکان پذیر هست، به خاطر اینکه اون اسمی که بر ما حاکم بوده جاشو ممکنه به اسم دیگری داده باشه. وقتی شب اسم دیگری ده، ما هم طلب دعای دیگری و تقاضای دعای دیگری خواهیم داشت. اما به طور معمول اینجوره که اول باید بگیم خدایا بد و بلا و گرفتاری اینا رو دور کن، حالا که دور کرد حالا رحمت رو بفرست، یا اینا در اوج سختی و گرفتاری و بدبختی و بیچارگی حالا رحمت انت برسه. اینم میشه جز همون تلخیایی که انسان درک نکنه و در نتیجه بر عبودیت و بندگیش نیفزایه. میدونیم که این نعمتهای خدا برای این میاد که بر عبودیت ما افزوده بشه، نعمت برای اینه که ما شکر کنیم، شکر برای اینه که بر بندگیمون بیفزاییم. اما اگر نعمت آمد و بر شکر ما افزوده نشود، بر بندگی ما افزوده نشود، خب احتمالا خدای متعال از طریق دیگری، از راه دیگری، از طریق نزول عذاب، از طریق نزول سخط خودش، یا از تجلی اسماء قهریه خودش ما رو وادار میکنه که او پناه ببریم، از طریق پناه بردن به او بر عبودیتمون میافزاییم. میبینیم که خوشی میفرسته برای اینکه بنده بشیم، ولی هم میفرسته برای اینکه بنده بشیم. خب بعد از این که پناه بودیم میگیم ورزقنا مواهب، خدایا موهبت هات رو نصیب روزی ما بفرما. موهبت چیست؟ هر چیزی رو که خدای متعال ببخشه این موهبته، ولی هر چیزی رو که خدای متعال ببخشه اگر با ذات و استعداد و وضع و حال مخاطب یا اون کسی که این بخشش رو دریافت کرده تناسب داشته باشه، این میشه موهبت. تعبیر دقیق‌ترش اینه که چیزی رو بفرسته، چیزی رو ببخشه بدون استعداد، بدون استحقاق، بدون طلب به ما بده تا بشه هبه دیگه. اگر ما تقاضا کنیم اون اجابت از هبه نیست. هبه کردن یعنی بدون اینکه ما تقاضا کرده بودیم او ما بخشیده. این اول هبه معناش اینه، ثانیاً برخواسته از رحمت خدا باشه، یعنی یا به کار دنیامون بیاد یا به کار آخرتمون نشن هبه. خب از خدای متعال طلب میکنیم که مواهبت رو به ما ببخش. این نمونه هایی از این مواهب رو در سه روایتی یادداشت کردم بکنم براتون. روایت اول اینه که خیر المواهب العقل، بهترین موهبت های الهی عقل است، فهم است، درک و معرفت است. وقتی گفتیم میشه عقل، این عقل با همه لوازمش، ولی اگر عقلی باشد که فهم همراهش نداشته باشه، تأمل دقت همراهش نداشته باشه، تدبیر همراهش نداشته باشه، بفرمایید مطالعه کردن، ژرف اندیشی همراه خودش نباشه، آینده نگری همراهش نباشه، اون که عقل نیست که. عقل اون از همه اینا رو داشته باشه، تو هم با فکر و اندیشه باشه، تأمل در گذشته داشته باشه، تأمل در آینده داشته باشه، آینده رو فکر کنه، پایان کارها رو ببینه، نقشه بکشه، برنامه‌ریزی کنه و برای کارهاش. اینو بهش میگن که بهترین موهبت الهی چیست؟ عقله. از قضا همین عقل است که نشان عبودیت در هر کسی که عقلش افزونتر، کاملتر، تامتر، عبودیتش هم بیشتر هست. اگر کسی عقل کل بود، اون عبد کل هم هست، عبد تام و تمام هم هست. اون کسی عقلش اندک باشه، خب عبودیتش هم کمتر هست. این که یک بخشی از کتاب ها مثلا جوامع روایی کتاب عقله، عقل تنها فکر کردن نیست، چنان که تنها محاسبه کردن نیست، تنها فهم ریاضیات نیست، تنها فهم فلسفه و مانند اونها نیست، بلکه یکی یه بخشش فهمه، یه بخشش اینه که کار به فهم نداشته باشیم، همین اندازه رو که میفهمیم رو به کار بگیریم، با دقت و تأمل کار کنیم، بی حساب و کتاب کار نکنیم، نظم داشته باشیم، برنامه‌ریزی داشته باشیم، معلوم باشه امروز باید چه کاری انجام بدیم، نگیم حالا تا فردا شب فکر فردا رو کنیم، فکر فردا ما داشته باشیم، فکر پس فردا. در برنامه‌ریزی و در تعقل و تفکر باید آنگونه برنامه‌ریزی کنیم که گویی می‌خوایم تا انتهای عالم رو ما زنده باشیم، برای 10 سال آینده هم برنامه داشته باشیم، برای 20 سال بعد هم، 30 سال بعد هم، 50 سال بعد، 100 سال بعد. ممکنه فردا افتادیم مردیم و مردیم و مردیم. البته در تعلق به دنیا یا قطع تعلق به دنیا باید به گونه رفتار کنیم که امروز آخرمون هست، اون فردا به زور میخوان از دنیا ما رو جدا کنن، با امروز خودمون جدا بشیم بهتره، که فردا به زور میخوان ما رو ترک دنیا بدن، امروز خودمون ترک کنیم بهتر هست. پس اول عقله. این روایات رو، حالا روایات در زمین عقل بسیار فراوان هست که امام موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه تجسم عقل در میان بندگان خدا و ظهور عقل در خاندان پیامبر علیه السلام هست. روایات اون حضرت رو بخونیم، در موقع دیدین که حالا برخی از روایت روایتی است که پیامبر امین صلوات الله و سلام علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السلام سفارش کرده، امر فرموده، خب هم میتونه مخاطبش اون باشه و هم بقیه هم بشنوند. فرمود که بر حسب نقل، هر موقع دیدی که مردم دارن کارهای نیک و شایسته انجام میدن تا از طریق کارهای نیک و شایسته به خدای متعال برسن، به نعمت، به لطف، به عنایت و به قرب خدا برسن، تو انواع عقل رو به دست بیار. معلوم شد عقل انواع هم داره، فهمیدن انواع مختلف هم داره. باز این یه دسته روایت. یه دسته روایت دیگری که در قیامت جمعی به صورت حیوانات احمق محشور میشن، اینو کسانی که در دنیا عقل ندارن، کسی که فرق بین ظاهر و باطن رو نمیدونه، کسی که به همین با این که میدونه قرآن نازل شده، اونم بر قلب پیامبر نازل شده، یه جوری مطالعه میکنه، دقت میکنه، میخونه که انگار کتاب بنده رو داره میخونه، انگار کتاب یه آدمی مثل خودش رو داره میخونه. وقتی کتاب از طرف خداست، باید این احتمال رو حداقل بدیم، احتمال معقول هم هست، این کتاب آن اندازه لطائف و دقائق و نکات و اسرار در آن گنجانده شده است که اگر عمر نوح که نه صد برابر آن حضرت علیه السلام عمر داشته باشیم و هیچ کاری هم نداشته باشیم جز دقت و تأمل و فکر و اندیشه در کتاب خدا بفهمیدن، خدا همیشه نمیفهمیم. کسی که قرآن رو میخونه انگار یه کتاب معمولی داره میخونه، انگار کتاب قصه میخونه، داستان میخونه، این عقل درست حسابی نداره. اگر کسی عقل درست حسابی نباشه، نداشته باشه، خب دیدیم که اونایی که در قیامت مشهور میشن، حالا بخشش رو یه جای دیگه خدمتتون عرض کردم، همون رو فقط یادآوری میکنم که در قیامت جمعی مشهور میشن در حالی که بدنشون بدن آدمی، سرشون سر احمق‌ترین حیوان هست. این بدن بدن آدمی است که باید داره نمازشو خونده، روزشو گرفته، کاری درستش انجام داده، کاری نادرستو ترک کرده، کاری که مربوط به جوارحشه این همه درسته، اما اون چیزی که مربوط به جوانحشه، مربوط به عقلشه، فکرشه، دلشه، قلبشه، اینا رو انگار چی سرش نمیشده. خب وقتی سوال کردن که اینا کدام هستن، دو دسته رو نام بردن. یک دسته این چقد کار سطحی ابتدایی سر نشان دهنده حماقت انسان هست، به کسانی که در نماز جماعت از امام جمعه جلوتر حرکت میکنن، این یکی جلوتر کردن در حرکت هاست، یعنی امام جمعه هنوز رکوع نرفته، اون رکوع امام جمعه هنوز بر نخواسته، اون داره برمیخیزه، این یه بخششه. یکی دیگه هم جلو پیشتر افتادن در امام جمعه در اذکار، اینا اهل ظاهر نمیگن ولی اهل باطن میگن، یعنی امام جماعت تسبیحات اربعه رو میکنه، تسبیح دوم میکنه، سومش هم خوندن ایستاده داره خمیازه میکشه، در اون ذکرای واجب رو، در تشهد رو هنوز امام جماعت تشهدش تمام نشده، او سلامش هم گفته، فقط منتظره که تکبیر آخر رو بگن. این نشانه حماقت. کجا میخوای بری؟ دیگه میخوای اینجا بشینی؟ قرار همینجوری دو زانو هم میشینی؟ بیرون هم که نمیری. وقتی کسی عجله داره، کار لازم داره، کار واجب داره، حتی این کار مستحب هم داره، میگه خیلی خوب یه قرض و عقلایی داشته، اما اینکه تون تون نمازشو بکنی تا همینجوری بشینی تا بگن مثلا آخر صلوات بفرستین، نشانه حماقته. این در آخرت اینجوری مشهور میشه. این دسته یعنی پیش پا افتاده ترین کارهای خلاف عقل و خرد ناپذیری که در زندگی انسان باشد، این نشان بلاهت هست. این اولیش پیش پا افتاده ترین هست و همچنین عمیق‌ترین و دقیق‌ترین کارهایی که نشان دهنده حماقت باشه، نشان بیعقلی باشه، اونم همینطور. اون بخش دومش هم فرمود که کسانی که به هنگام نماز خوندن رو به قبله حقیقی نماز نمی‌خونند، این اصلا قبله رو تشخیص نمیدن، این هم احمقن. اگر بین اون اولی نگاه کنیم، تعداد کم عقل های عالم کم هستن، گرچه همون هم زیاد هستن، ولی خب بازارا کم تره مثلا. اما بین دومی نگاه کنیم، چند درصد مردم عاقلن، چند نفر دیگه نمیگیم درصد چون درصد تشکیل نمیدن، چند نفر پیدا میشه که بگن ما به هنگام نماز رو به قبله حقیقی میکنیم؟ قبله حقیقی یعنی امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه و آله. چند نفر هستن میگن ما داریم وقوع داریم میخونیم؟ اگر قرار بود که اینا رو ما تفهیم کنن چجور بیشتر میشد که خونه خدا درست کردن، ولی مادر امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه در این خانه وضع حمل میکنه، چجوری باید به محالی کنند؟ امیر المومنین تو این خونه متولد میشه، خب حداقل یه خاطره بزرگی تو اونجا گذاشتن که هرمقه رو به قبله میستیم، توجه به اون خاطره داشته باشیم. ولی عقل خیلی مهمه، بنابراین باید دعا کنیم. بنده گاهی برخی افراد میگم، حالا اونه که باز دوستی بیشتر هست یا دلسوزی بیشتر هست یا بالاخره بهشون برمیخورن، من میگم که این شبها رو بیدار بشین، به سوی شب عبادت کنین، نگیدم که خدای ما عقل کل بده، که خب وقتی این که نمیشه که، استعداد و قابلیت بخواد، میگم خدایا ما رو به اندازه پشت ناخون عقل بهمون بده. هر موقع به اندازه پشت ناخون عقل بهمون رسید، بعد دو برابرش رو بخواییم، سه برابرش رو بخواییم، طلب کنیم عقل را. نصف شب اگر عبادت میکنیم، این خدا یا عقل به ما بده، عقل بده، فهم بده، تدبیر بده، تدبر بده، آینده نگری بده. این یکی از مواهب خداست که در دعا در نیمه های شب به هنگام سحر بر حسب نقل امام سجاد از خدا تواضع میکنه، مواهب را بده. یک موهبت الهی عقل است، بیشتر از این دیگه لازم نیست. روایت دوم، صبر. الصبر على المصائب من افضل المواهب. تحمل کردن سختی ها، گرفتاری ها، مشکلات، همه مشکلات هم لازم نیست مشکلات عاطفی باشه که، هر چیزی که آدم رو برنجش بندازه این سختیست، این مصیبت، این گرفتاریست. بنابراین گاهی هست که ممکنه که فرد مورد توجهمون، مورد علاقمون از دنیا رفته، این مصیبته. یه وقتی دزدی اومده مالمون رو برده، اینا مصیبته. که اتفاقی افتاده شهرتمون در جامعه از بین رفته، اینا مصیبته. جامون رو کسی گرفته در مثلا اداره و محل کارمون، اینا مصیبته. اگه کسی در مقابل مصیبت ها صبر کنه، تحمل کنه، یعنی کاری رو که انجام میده بر اساس عواطف نباشه، بر اساس احساسات نباشه، بر اساس بی‌تدبیری نباشه، با عجله نباشه، اینا نشانه های حضور شیطان هست. اگر کسی بتونه بر مصیبت ها صبر کنه، این بهترین مواهب الهی رو به دست آورده. پس وقتی که از خدای متعال میخواییم که ورزقنا مواهبه، در واقع میگیم خدایا صبر ما رو، تحمل ما رو، بردباری ما رو، حوصله ما رو زیاد کن. و اگر قرار باشه برنجیم تو زندگی، اونقدر زمینه های رنجش وجود داره، یکی رو تو پنج ده تا نیست که اگر بخوایم برنجیم، یکی تج نگاه کنه ما رنجیدیم، راست نگاه کنه رنجیدیم، از کنارمون تند عبور کنه رنجیدیم، یواشتر عبور کنه رنجیدیم، نگاهمون کنه رنجیدیم، نگاهمون نکنه رنجیدیم. موهبت الهی اینه که صبر و تحمل داشته باشیم. و بالاخره این سومی که کم از اون نیست بلکه شاید کامل تر و بیشتر هم باشه، روایت عبارت است از عدل. موهبت دیگر الهی عدل است. اون اولی رو خاطر ما رکته باشه، خیر بود. دومی افضل بود. سومی اسناست با سین. اسنا یعنی قله، سنی یعنی برتر. قله های کور رو بهش میگن سنی یا سنایا. اون بالاترین قله موهبت های الهی و برترین موهبت های الهی عبارت است از عدل. عدل هم یه جمله خیلی کوتاهی، یه چند جمله کوتاه خدمتتون عرض کنم. مهمتای عدل عبارت است از عدالت درونی، یعنی ما با خودمون کنار اومده باشیم، تونسته باشیم بین این کشش ها، علائق و نیازها و امکانات تعادل برقرار کنیم. گاهی هست که ما خیلی چیزا میخواییم ولی امکاناتمون اجازه نمیده. وقتی امکانات اجازه نمیده، عدالتی نیست که دست به هر کاری بزنیم ولی امکاناتش فراهم نیست. گاهی اینجور هست که امکانات فراهمه ولی نیازها با هم دیگه متفاوته. برای نیازها تقدم داره، برای نیازها تأخر داره. امکان این که همین حالا مثلا مسافرت بریم داریم، امکان این که بگیریم استراحت کنیم داریم، امکان این که مطالعه کنیم داریم، امکان این که بگیریم بخوابیم داریم، همین امکانات رو داریم. ولی نیازها رو باید سنجید، باید به گونه ای باشه که در هر زمانی، در هر لحظه کاری انجام بدیم که اگر اتفاقی افتاد ما رو مردیم، دوباره برمون گردوندن همون کار رو انجام بدیم. نگیم که این کار اگر انجام میدادیم بهتر بود، اشتباه کردیم. خب میگه اشتباه جزه، میگن که خطا جزه کار آدمی است، ولی به این قلب و شادی هم که نیست که اگر آدمی از خدای متعال بخواد، پیوستن بخواد، طلب کنه، امکانات خودش هم به کار میگیره، عقل و فهم و درک و همه اینا رو به کار میگیره، چرا خیلی اشتباه کنه؟ بله در برخی از موارد حالا اتفاقی افتاد که ما همه جوانب رو ملاحظه کردیم ولی بازم اشتباه کردیم، بازم خطا کردیم. در این گونه موارد با توجه به اینکه وظیفه‌مون رو انجام دادیم، همون وظیفه رو هر بار دیگر هم بخوایم بیان باید انجام بدیم، حجت بر ما دیگه. پس در هر آنی، در هر لحظه ای اگر کسی اهل عدالت باشه، به گونه رفتار میکنه که اگر دو ساعت هم گذشت میگه خوب شد اون کار رو به موقع انجام دادیم، نه دیرتر بود نه زودتر بود. اگر عدالت داشته باشه میدونه که وقت اذان صبح وقت خوابیدن نیست، خلاف عدالته. وقت بفرمایید که اذان ظهر وقت گفتگو و بحث و رسیدن به کارهای دنیا و حتی رسیدن به کار آخرت هم نیست، اول اذان ظهر مشغول تلاوت قرآن باشیم، کار خلاف عدالته. حکایت داره که عقل درستی نداریم، حکایت داره فهم درستی نداریم، یا اگر اونا رو داریم توانایی تدبیر درست نداریم، توانایی تقسیم اوقات و آنات و استعدادها و امکاناتمون رو نداریم. این یه بخشش عدالت در درون، این مهمه. عدالت اجتماعی خیلی مهمه، ولی عدالت اجتماعی فرع عدالت درونی ما، تا در درونمون عدالت نداشته باشیم در بیرون نمیتونیم عدالت ایجاد کنیم. اینجور نیست که ما چون خیلی به مردم علاقه داریم بریم وقتی اومدیم تو خیابون، اومدیم تو بازار، اومدیم تو حکومت، تو سیاست، تو اقتصاد عدالت ایجاد کنیم به گونه ای که هیچ کس ظلم نشه. اینجور نیست. قدم اول اینه که ما باید در درونمون عدالت ایجاد کنیم تا مشتاق به حکم عشق به ذات و خودخواهی مشتاق عدالت بشیم. اگر مشتاق عدالت بودیم بعد اگر یه سیبی هم بمونه تقسیم کنیم درست تقسیم میکنیم، اگر قرار بود مسئولیت‌ها رو تقسیم کنیم درست تقسیم می‌کنیم، اگر قرار بود موقعیت‌ها رو تقسیم کنیم درست تقسیم می‌کنیم. این که خدا سرنوشت آدمی رو تغییر نمی‌دهد، حتی یغیر ما به انفسهم، تا اینکه این آدمیان اون حالات و ویژگی‌های نفسانی رو اصلاح کنند. اگر در نفس انقلاب بشه بر بیرون هم انقلاب میشه، منتها اگر این انقلاب فردی باشه خب در بیرون نمیتونه اثر بگذاره، ولی ملتی اگر بخوان انقلاب کنن ابتدا باید در درونشون تحول ایجاد بشه تا در بیرون اتفاق بیفته. ولی همینجوری نیست که بیایم انقلاب کنیم تا بعد به تبع انقلاب ما خودمون هم تغییر پیدا کرده باشیم. طالبان عدالت، عدالت خواهان، طلب اون کسانی که قسط رو طلب میکنن، اینا کسانی هستن که در درونشون به عدالت رسیدن، به کسی ظلم نمیکنن، به خدایشون ظلم نمی کنن، به خودشون ظلم نمی کنن. خودشون که میگیم یعنی بندگی، و الا اگر سختگیری باشه مانعی نداره. به نزدیکانشون ظلم نمی کنن، به دیگر بندگان خدا ظلم نمی کنن. وقتی اینا در درونشون اینجوری بودن، به قوه قضاویه ظلم نکرده به خاطر شهوتش، به شهوت ظلم نکرده به خاطر عقلش، به عقل ظلم نکرده به خاطر شیطنتش، همه اینها سر جای خودش. اگر کسی یکی از قوای وجودیشو تعطیل کرده باشه ظلم کرده. این قوا ملائکه الهی هستن در وجود انسان. البته امکان این که این قوا تبدیل به شیطان بشن هم هست، امکان این که تنزل پیدا کنن و هبوط کنن و از اون مرتبه ملکی خودشون به مرتبه شیطنت برسن، این احتمالش هست. ولی اصل اولی اینه که این قوه غضبیه ملکی از ملائکه الهی است در وجود ما، قوه شهویه ملکی از ملائکه الهی است، قوه شیطانیه یا مکریه ملکی از ملائکه الهی، چنان که قوه عقل و حکمت هم همین گونه است. بنابراین نمیشه به خاطر عقل غضب رو مورد ظلم قرار داد، به خاطر غضب یا عقل یا هر قوه دیگه به شهوت اذیت رسان و ظلم رسان. هر کدام اگر در وجود انسان هر کدام از این ظلم بشه، این انسان توانایی ایجاد عدالت در جامعه نداره، اصلا میل به عدالت نخواهد داشت، یا فهم عدالت رو نداره، یا میل به عدالت نداره، کار زمینه اجتماعی هم نداره. ممکنه کسی همین رو داشته باشه، در درون خودش عادل هست، مایل به ایجاد عدالت هم هست، جامعه زمینش براش فراهم نمیکنه یا کمک نمیکنن. ممکنه نبی از انبیا باشه، هم عادل باشه، هم متعادل باشه، هم طالب عدالت باشه، هم طالب قسط باشه، مقسط باشه، ولی در این حال جامعه آماده نباشه برای عدالت. ولی بالاخره شرط اولی برای عدالت اینه که کسی خودش در درون خودش عادل باشه، کاراشون به جا انجام بده، هیچ کدام جای دیگری نباشه، وقتاش پراکنده از هم در رفته نباشه، قوا و استعدادش هر کدام سر جای خودش باشه، وقتی درس خوندنش معلوم باشه کدام درس رو کی میخواد بخونه، همه اینها قاطی پاتی نباید باشه. اگر اینجور باشه به عدالت درونی میرسه. اگر کسی اهل عدالت درونی باشه میتونه زمینه دستیابی به عدالت بیرونی رو هم فراهم کنه. البته میدونید که ما خیلی در بیرون از وجودمون فرصت نمی کنیم به دنبال عدالت بریم، چون همه که کار اجتماعی ندارن، که همه که کارهای سیاسی اقتصادی ندارن، که جمع بسیاری هستن که اصلا کار بیرونی ندارن. ولی در اینا باید که عادل باشن، عدالت در درونشون. بفرمایید مثلا خانومی که تو خونه هست نهایتا با همسرش سر و کار داره و یه بچه، این دیگه نه با قضاوت سر و کار داره، نه با سیاست، نه با اقتصاد، نه با اجتماع، با هیچ کدوم ارتباط نداره، ولی اینم باید عادل باشه. اگر یک نفر تنهاست، در آخر عمرش تنها باقی مونده، این تنها هم باید عادل باشه. اگر در کوه و بیابان زندگی میکنه، اینم در درون خودش باید عادل باشه. و قله مواهب الهی عدالت است، و مهمتر از همه اقسام عدالت، عدالت درونی است. اگر کسی به مواهب الهی دست پیدا کنه، حداقل دو سه نمونه از مواهب الهی رو خدمتتون عرض کردم، اگر به اینا دست پیدا کنه قابلیت و زمینه و استعداد بندگی خدا رو خواهد داشت. وقتی قابلیت بندگی رو که داشت، دیگه هر چی که از طرف خدای متعال که به اون میرسه از طرف مولاش بهش رسیده، نه از طرف خدای دیگران. چیزی که از طرف مولا به بنده برسه عین لذت است، عین خوشی است، عین خوبی است. نه اینکه اول بخوریم بعد ببینیم خوب بود یا نه، یه وقتی رفتیم از بازار میوه خریدیم، باید بریم امتحانش کنیم، ببینیم میوهش خوبه یا خوب نیست. تو مغازه هم میتونیم بپرسیم که میوه شیرین هست یا شیرین نیست. او هم قسم میخوره، چه قسمهایی که همه انبیا و اولیا را قسم میخوره، تو انار ترشش رو به جای شیرین غالب کنه. این خیال میکنه که اگر قسم نخوره خدا روزی بهش نمیده. نمیدونه که روزی آدمیان مانند مرگشون محتومه، قطعی است. همچنان که آدمی از مرگ خودش نمیتونه فرار کنه، از روزی هم نمیتونه فرار کنه. هر جا که برویم روزی ما به ما خواهد رسید، ولو زندان باشیم ولو حبس باشیم. اگه نرسید یعنی نداشتیم روزی، روزیمون همین اندازه بیشتر نبود. اگر کسی دیدیم مثلا در فلان کشور آفریقا از گرسنگی مرد، بعد میگم خدا دهن کسی بی روزی نمیگذاره، نه دهن باید روزی داشته باشه. یعنی در علم خدا اول روزی اومده باشه، همون رو خدا میرسونه. این مثل کارهای خدا که مثل ما نیست که بگیم خب حالا امروز چیکار کنیم، امروز این کوپن رو اعلام کنیم، فردا چیکار کنیم تا فردا بشه فلشه میگیریم. دیدیم که خانم ها سوکو بودن میشن میگن خب امروز نهار چیکار کنیم، خب فکر میکنن که امروز چی جور درست کنیم، برنج درست کنیم، کاش درست کنیم، اشکنه درست کنیم، چی درست کنیم، امروز باید تصمیم میگیره. خدا که اینجوری کار نمیکنه که. خدا این تصمیماتی رو که برای عالم هستی گرفته از ازل تصمیم گرفته، تصمیم نگرفته که اینا علم خدا و عین ذات خداست. نمیشه کمش کرد، نمیشه زیادش کرد. وقتی نمیشه کمش کرد، نمیشه زیادش کرد، پس فکر نکنیم که اگر با مکر و فریب و تقلب و قسم خوردن و مانند اونها داریم روزیمون رو زیاد میکنیم. روزی زیاد کردنی نیست که. یه جای دیگه شاید خدمتتون عرض کردم، یکی از بندگان خدا که اهل فهم و درکم بود میگفت که ما که میدونیم که خدا روزی رو کم و زیادش نمیکنه، بنابراین ما اجرا حس خونه نمیخوایم خدا روزی ما رو زیاد کن. میگیم خدایا همینی که میخواید بدی و دست هر کسی ناکسی قرار نده، مستقیم خودت بیا خونمون دیگه. باز این روزی ما رو دست یه نفر قرار ندی که مجبور بشیم این دو ساعت در خونش بشینیم ده بارم تعریف شو کنیم تا اینکه میخواد حقوق ما رو سرما بهمون بده یا لقمه‌مون بهمون بده. اصلا خدمتتون همونطور که خدا روزی رو کم و زیاد نمیکنه، هر چی اگه مقدر کرده دست یزید بن معاویه بفرسته، دست همون میفرسته جای دیگه نمیبره که. کار خدا اینجوری نیست که حالا خیلی خوب چون بنده خوبی بودی روزی تو میدم به این آدم خوب. هنوز که تو نبودی، هنوز که زمین نبود، آدم نبود، آسمان نبود، هیچ کس نبود، ما معین کرده بودیم تو را، معین کرده بودیم روزی تو را، معین کرده بودیم همه آنچه را که مقدر تو هست. این مقدرات تو به فعل اختیاری تو باید رخ بده، همینه که قابل پذیرش نیست. به زمین و آسمان و ملائک همه اینا گفتن امانت رو قبول داریم. گفتن ما اصلا این چیزا ما که نمیدونیم میخوایم چی کار کنیم که. گفت من کار انجام میدم مال شما، من مقدر میکنم بعدم توبیختون میکنم. اونا گفتن نه نمیشه. ولی آدمیان چرا؟ گفتن هر چی که از دوست رسد نیکوس ولی زهر مار باشه. بنابراین وقتی که روزی از طرف خدا میاد، کسی عبد خدا و بنده خدا باشه، وقتی روزی از طرف خدا اومد، در واقع از طرف مولاش اومده. چیزی که از طرف مولا اومده باشه این دیگه احتیاج به امتحان کردن نداره، احتیاج به مزمزه کردن نداره، احتیاج به چشیدن نداره، خوب خواهد بود. چرا؟ به خاطر اینه که یا ظاهرش هم علاوه بر باطنش خوبه، یا ظاهرش به زبان من خوشمزه نیست، زبان من شاید ایراد داشته باشه. قرار نیست که همه مزه ها که من تشخیص بدم خوبه همون خوب باشه، که ممکنه که من ایرادی در ادراکم، در فاهمم داشته باشم، در قوای حسی مشکلی داشته باشم که شیرینی هم بعد میفهمم. بعد تازه کی گفته که هرچی رو ما شیرین میفهمیم شیرینه؟ ممکنه شیرین نباشه، ممکنه شیرین آنی باشه که او میفرسته. اگر او فرستاد شیرین خواهد بود. این که میفرماد ما را ایتو الا جمیله، یعنی معیار که من نیستم که چون از طرف اومده زیبا بود. البته خاندان پیامبر علیه السلام خب دیدن، مشاهدم کردن، از طرف اون نیک آمد، اونم نیک دریافتن، از طرف اون خدای متعال حسن آمد، اونم حسن رو دریافتن. ولی برای ما چی؟ برای ما ممکنه که نتونیم حسن رو دریابیم، ولی از طرف اون که جز حسن نمیاد که. کسی که عین حسن، عین زیبایی، عین جماله، از طرف او هر چی که میاد شباهت به خودش داره، نه شباهت به کسی دیگری. به همین خاطر که اگر کسی طلب کند از خدا بخواهد که مواهب خودش رو روزی رو قرار بدهد، اگر اینجور شد با دریافت این مواهب به مرتبه بندگی میرسه. وقتی مرتبه بندگی که رسید، هر چی که از طرف خدای متعال براش بیاد اونها رو به عین رضا قبول خواهد کرد، مطلوبش خواهد بود. خب روایتی رو بخونم. انا ابی عبدالله علیه السلام بر حسب نقل امام صادق فرمود من صحت یقین المرء المسلم. میخوای ببینی که آیا بنده خدا یا مسلمان آیا اهل یقین هست یا نیست؟ حداقل یقین اینه الا یرض الناس به سخط الله، برای جلب رضایت خلق خدا را ناراحت نکنه، سخط خدا را نخره. در خیلی از موارد هست که باید انجام واجبی سبب میشه دیگران میگن عجب اینه رو بینش، باید انجام یک امر پسندیه که مورد رضای خدا هست، اگر بگیم یا میگن این مرتجه هست، یا میگن امله، یا میگن قدیمیه، یا میگن این ذهنش رو شستن، یا هزار حرف دیگری ممکنه بزنن، میگه رضایت مردم از رضایت خدا اهمیتش بیشتر نیست. رضایت مردم خوبه ولی به شرطی که سایه رضایت خدا باشه، فرع رضایت خدا باشه. اگر ما خلق خدا رو راضی کنیم سبب میشه که خدا ناراضی است. میگه کسی که سهمی از یقین داشته باشه این چنین کاری رو انجام نمیده. آخه خلق خدا یعنی عکس خلق خدا، یعنی عکس خدا. میشه به خاطر عکس خدا خود خدا رو برنجونیم، خود خدا رو باش مخالفت کنیم، عصیان و نافرمانی کرده باشیم؟ ولا یلومهم علی ما لم یؤته الله. باز نشان یقین اینه که وقتی خدای متعال به بندگان چیزی داده، حالا یا دنیا داده یا آخرت داده، یا علم یا مقام یا زندگی یا فرزند یا پدر، پدر مادر خوب یا همسایه خوب یا خونه خوب و مانند اینها، میگه یقین، کسی که صاحب یقینه دیگران رو به خاطر آنچه خدا بهشون داده سرزنش نمی کنه. میگه ما رابطمون رو با این قد کنیم مخاطب بو وضع مالیش بهتره، خب وضع مالی بهتره بمون چه فایده داره؟ خب خدا بهش داده علل لازمه به ما هم میداد. نه، این امکاناتی به او داده نشان برتری اوست، چنان که اگر به ما هم میداد نشان برتری ما نبود، به ما نداده نشان فروتری ما هم میداد، چنان که به ما هم نمیداد نشان فروتریش نبود. باید بدونیم که در خطبه متقین خوندیم که فقسم بینهم معایشهم، وقتی خدای متعال معایش زندگی مردم رو، همه جوانه رو مردم رو تقسیم کرده، وقتی تقسیم کرده نه با این خیش قوم بوده که به این بیشتر بده و اون کمتر بده، نه رحمتش برای این گل کرده بود که به این بیشتر داده و کمتر داده، نه گسترش نعمت الهی در دنیا نشان رحمت است نه نشان نقمت است، زیغ و محدود بودن زندگی و فقر و مشکلات و گرفتاری نه نشان رحمت است نه نشان غضب است، هیچ کدامش نیست. این بسیاری که این چگونه وجودی داره برای این فردی که رحمت رو هم بلا میابه، اگر همیشه هم بهش بدن بلا خواهد بود، برای اون کسی که رحمت بلا رو رحمت میابه، اگر سنگ هم از آسمون بیاد براش رحمت خواهد بود. خب مردم رو به خاطر آنچه که خدا به این فرد نداده توبیخ نمی کنه. اون معنی که اول خدمت نزد کنیم بود که چون دیگران دارن ما دربارشون صفحه بگذاریم، قول عرف که اینا حتما از مال چنین و چنان آوردن، این یکیه، یکی دیگه نه، ما دیگران رو کمک گرفتیم گفتیم بیاین سر این میزا بگیریم ورده رو بریم، نیومدن، یا اومدن نتونستن بلند کنن، یا تونستن وسط رو ول کردن. وقتی خدا بهت نداده چه اوقات تلخی، چه اونا رو سرزنش میکنی؟ نگو اگر این امروز اومده بود امروز هم چه اتفاقی برای من میومد، اگر این اومده بود حتما امروز من زندگیم بهتر بود، حتما علم بیشتر بود، حتما فهم بیشتر بود، حتما غذا بیشتر خورده بودم. میگه اینا رو نگین. چرا؟ به خاطر اینکه فإن الرزق لا یسوقه حرص و حریص، به خاطر اینکه روزی افراد مقدر الهی است، این به دنبال شتاب و تندکار کردن و حرص ورزیدن این به دست نمیاد که، اگر مقدر بود که برسد. ولا یرد، این بخش این ورش هم خوبه، ما خیال میکنیم چون خیلی دویدیم باید حتما همه چیزمون دنیامون آخرتمون بیشتر باشه، ولی که اینا که ثمره دویدن زیاد نیست که، خیلی هستن خیلی دویدن کفششون دورتر پاره شده، برخی هم اصلا ندویدن، برخی نکوشیده به مقصد رسیدن، بسیاری هم کوشیدن ولی هرگز به مقصد نرسیدن، به خاطر اینکه این نتیجه دویدن ها نیست، نتیجه عنایت الهی است. یه بخششه. یه بخش دیگه اینه که اگر یه جایی زندگی مشکل داشت، چیزی نداشتیم، این چیزی نداشتیم، گاهی با کسی هم ارتباط نداره، مربوط خودمون هست، ذهنمون بهتر از این کار نمی‌کنه، بیشتر از این نمی‌فهمیم، در بدنمون آفتی ایجاد شده که مربوط به کسی نیست، یا در جایی رو که یه امکاناتی رو اگر دیگران کمک کنن، اگر دیگران همراهی کنن، اگر دیگران قرض بدن، اگر دیگران چنین و چنان کنن، یه چیزی بیشتری به ما خواهد رسید. میگین خیالتون راحت باشه که اونی خدا میخواد بهتون برسونه میرسونه، ولی اینکه همه خلق آن را رد کنن، کراهت داشته باشن. الحمدلله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره، ما شاء الله لا ما شاء الناس، ما شاء الله و ان کره الناس، هر چی خدا میخواد انجام میشه ولی که هیچ کس نخواد، همه خلق دست به دست هم دادن که نشود، ولی چون خدا میخواد میشود. بنابراین ولا یرده کراهیت کاره، این که جمعی نخواستن، طلب نکردن، علاقه نداشتن، همکاری نکردن، فکر نکنی اینا مانع میشه که خدا روزی برسونه. اگه لازم باشه خدا مستقیم روزی میرسونه، من حیث و یحتسب میرسونه. همین که دوست آشنا رفیق خیش قوم فرزند پدر مادر بمانند، اینا دست به دست هم میدن، یه سنگ بلند میکنن، یه کاری انجام میدن، لا یحتسب هم داره، بخش عمده روزی ها لا یحتسب هست. اینم رحمت الهی است. رحمت الهی این است که بندگان و خود بندگانش رو در شرایطی قرار بده که شکر کنن نعمت ها رو. برای همینه که من حیث و لا یحتسب روزی میفرسته. ولو ان احدکم فر من رزقه، اگر کسی از روزیش فرار کنه، کما یفر من الموت، همونجور که از مرگ فرار میکنه از روزیش فرار کنه، همونطور که از مرگ بدش میاد از روزیش هم بدش بیاد، لادرکه رزقه، روزیش میاد میگیرش. ممکن روزی چیه؟ گاهی خوردنیست، گاهی پونی، گاهی تیر بلاست، اونم روزیست، نمیشه ازش فرار کرد. چطور بسیاری از افراد بعد از این که اتفاقی افتاده، حادثه افتاده، مثلا علیل شده یا نه مرده، میگن اگر اینجا نرفته بود، اگر چنین نکرده بود، این اگر چنین نکرده بود، اون موقعی میخواست بره، نگاه کن چه شوقی، چه اشتیاقی، ده نفر اصرارش کردن، حالا یه نیم ساعت دیگه بشین، حالا یه پنج دقیقه دیگه بشین، اصلا نمیشه، اگر نرم همه عالم به هم میخوره. این به خاطر اینه که این در مقدرش اینه که یک وسیله هم از اون ور داره میاد، یه موتوری هم از اون ور داره میاد، او با سرعت داره میاد، او دقیقاً رأس ثانیه 15 در این خونی میرسه، این اگه زنجیرش کنن نمیتونه اینجا نگهش داشت. به خاطر خدمتتون عرض کنم که از بستگان براش اتفاق افتاده بود، این وقتی که چای تی میخواست بخوره، این قند ور میداشت اینجوری پرت میکرد میاد تو دهنش، جوان بود. خب حالا شما ملازم فرمایید که اگر قرار باشه، فرض کنید که یه نفرم از اینجا چی پرت کنه، اینم از اینجا قند بفرسته، چند درصد احتمال دارید که اینجا بخورن به هم دیگه؟ همینجوری که قند اینجا پرتاب کرد، یه زنبور از اون زنبور زردا که ما اونجوریش می‌گیم زنبور گاوی، زنبور درشت خیلی بزرگ، نه این کوچولو، اینم از اون ورش میومد، این زنبور اومد اینجا، قندم اینجا خورد، اینم دهنش باز بود، مصیبت رفت دهنش، همون لحظه هم زبونو میش زد، زبونش ورم کرده بود که فضای دهنش رو پر کرده بود. خب حالا یه نفر رو واقعا اگه یه نفر زنبور از اون ور رهاش کنه، بگه مستقیم از اینجا برو، اینم بهش بگه تو هم دقیق میزون هدف بگی که این به هم بخوره، چند درصد احتمال داره که سیب رو میکارم به زمین تکون نمیخوره، اصلا بهش میدن یه جای دیگه رو هدف میگیره، یا زمین میزنه یا آسمان میزنه یا به مشرق یا مغرب. وقتی قرار کاری بشود، دقیق میزان میشود، بگونی که این یک ثانیه اگر با هم تفاوت داشته باشن، اونی یه باید اتفاق میفته، اتفاق نمیفته. دانشی در بسیاری از موارد میبینیم این کافی فقط یه دقیقه دیرتر میرفت، یه دقیقه زودتر میرفت، اینا مربوط به ما نمیشه که. البته اگر شما انتخاب میکنیم، اختیار میکنیم، کلی سفارش میکنن، میگن یه دو دقیقه دیگه بشین، حالا یه دو یه چای دیگه بخور، نه دیگه این اصلا نمیشه که، به خاطر اینکه اون چیزی که برای مقدر هست. میگه همونطور که از مرگ فرار کنیم مرگ اون موقع میاد، از روزی هم فرار کنیم همینطوره. قال ان الله بعدله و قسطه جعل الروح و الراحه فی الیقین و الرضا، خدا به لطف و عنایت و قسط و عدلش روح را، شادی را، راحتی را در چی قرار داده؟ در یقین. این از مواهب الهی است. میخوام خوش باشید، میخوام از زندگی لذت ببرید. اینجوریست که هر کی میخوره لذت میبره، نمیخورن لذت میبرن. اینجوریست هر کی بیشتر میخوره، نه کم میخورن لذت میبرن. لذت در یقین است. یقین از مواهب الهی است که ثمره عقل، ثمره عدل، ثمره مواهب دیگر هست. هر کسی سهمش از یقین بیشتر، راحتیش بیشتر. میدونی که چی جوری میشه؟ با اینکه مکرر خدمتتون عرض کردم، ولی اینا رو تکرارش هم مانعی نداره که کسی که اهل یقین باشه با کسی دعوا نداره، نزاع نداره، به خاطر اینکه اینی که اومده این زحمت و این سختی رو ایجاد کرده، این به میل و انتخاب و اختیار و استقلال خودش که نبود، همونجور که ما به اذن الهی کار میکنیم، به اراده الهی کار میکنیم، بر اساس مقدرات کار میکنیم، اونم بر اساس مقدرات خودش کار میکنه، هر دو بر اساس مقدرات. درسته که ظاهر شریعت رو باید رعایت کرد، اگر کسی ضرری خطری بر ایجاد آورد بدونیم خدا میفرماید چی میگه، برید دعوا کن، چشم این دعوا میکنیم، حالا اتفاقا رفتیم دعوا کردیم، او برد ما نبردیم، کتک هم خوردیم، میگه خدایا تو خود گفتی رو دعوا کن دیگه، نگفتی برو پیروز شو، پیروزی که دیگه دست من نیست که، گفتی برو دعوا کن، رفتیم مشتم خوردم اومدم. میگه اصلا بنده رو میگه همین وقتی کاری بهت گفتن انجام بده، چش این اول و آخرش هست، این اوقاتش تلخ دیگه نیست، بهش میگه برو پاشت سام یکم زودتر پاشو، میخواد به فلان چیز برسیم. میگه رفتم نرسیدم. میگه مهم این بود که تو بگی چش، چش هم که گفتی. و جعل الهم و الحزن فی الشک و السخر، اما خدا غم و غصه و ناراحتی و اندوه رو در شک قرار داده، نقطه مقابل رضا، نقطه مقابل یقین، در سخط قرار داده، عصبانی است، هم از خودش هم از همه عالم، از همه طلبکار. باید بدونیم که ما از کسی طلبکار نیستیم، اینم اضافه کنم، باید بدونیم که به همه بدهکار هستیم. این از کجا در آوردیم؟ چون به خدای این خلق بدهکاریم، این خلقم خلقمون خداست. اگر از خدا طلب داشتیم، از خلقم طلب داشتیم، ولی از خدا که طلب نداریم که. اون چرا که ما نسبت به خدا داریم بدهکاری است، مدیونی است. چون به خدا بدهکاریم، مثل اینکه مثلا به بزرگ یه خانواده ما بدهکار باشیم، بچه‌هاش هم بدهکار هستیم، با همسرش هم بدهکار هستیم، با همسایه‌اش هم بدهکار هستیم. وقتی ما به خدا که بدهکار بودیم، به همه خلق هم بدهکار هستیم. در نتیجه حالا که اینجوره، حالا که میدونیم از کسی طلب نداریم، راضی باشیم از خلق خدا. رضایت از خلق یک قدم و یک درجه از رضایت از خدای متعال هست. خب روایت دیگرم یادداشت کردم که همیشه بخونم، هم که فرصت خیلی داریم، یکی دو دقیقه. خیلی خوب، پس دعا میکنم این یکی دو دقیقه رو، یک دقیقه شو میذارم برای شما که شما اگر فرموشی داشتیم بفرمایید. پروردگار به مقربان درگاهت قسمت میدیم توفیق فهم معارف الهی به همه ما عنایت بفرما، همراهی و همپایی و تشبه و سنخیت رو خاندان حبیبت و نصیب و روزی من بفرما، دشمنی با شیطان بر ما عیان و آشکار فرما، گذشتگان و ذلل حقوق و والدینمون رو همنشین خاندان پیامبر قرار بده، به نبی و آله صلوات و سلام. در حد یک دقیقه اگر شما فرمایشی دارین بفرمایید، اگر نه به خدای بزرگ میسپارمتون. بله بله. و قال اثنى المواهب العدل، بله همینجوره. بله، اصلا اگه ذکر نباشه، یاد خدا نباشه، خدا حضور نخواهد داشت. ما ببینیم که میخوایم که چیزی رو ازش طلب کنیم یا طلب نکنیم، بنابراین مقدمه همه طلبها اشتغال به ذکر خدا است. خدا نگهدارتون باشه.